که اول AI هست این بیشتره. این میشه بی اینترنت وصل بشه؟
اینجا؟
آره.
اون بحث وصاله.
ها؟
باز رمز وصالتون رو بزنید.
خب بزنم اشکال نداره. الان اعتبار است جایی که الان باید بزنم. کجا من بزنم؟ خب این
چیه؟
باش باش بعد من حرف خودم ادامه میدم. ببینید این یک گزینه‌ای داره، شما یک فایل خودش میگه تا 32 مگ بده به من برات تحلیل میکنم، اما از 100 صفحه نباید بیشتر باشه. یه بار ممکنه صفحه یه جور باشه 32 میگه ولی زیر 100 صفحه هست. حالا تصویر توش، حالا تصویرش رو میذاره که متن رو برای شما پروسس میکنه، یعنی پردازش میراک 100 صفحه هست. 100 صفحه هم گاهی اوقات اسپیس بین اینا یه جور حساب میشه. در حروف فارسی اینا خودشون یه توکن حساب بیشتر حساب میشن. در فارسی مثلا من میگم 80 صفحه، در انگلیسی همون 100 صفحه. یک فایل 80 صفحه بهش بده، آپلود باید بکنی بهش، میگه حالا مثلا خصوص انگلیسی شما سر در نمیاد که اون دیگه 100 صفحه هم. این فایل چی میخواد بگه، موضوعاتش چیه، خلاصش برای انجام بده، خیلی کارهای دیگه میتونه انجام بده. شما یک بار یک فایلی، بعضی سایت ها اینجور بودن که یک فایلی در یک جایی هست، شما آدرس بهش میدید، میگه برو اینو بخون، میخونه میگه حالا خلاصش بیان بگو. بعضی برنامه ها هستش که شما در یوتیوب کد یوتیوب بهش میدید، پیش آمده من نمونه هاش هم انجام دادم، کد فیلم یوتیوب بهش میگه حوصله نداره ببینیم دو ساعت یه ساعت خورده سر در نمیاریم، چون که انگلیسی اصلا بعضی انگلیسی نیست، آلمانی فلان، میگه چی میخواد بگه، میاد همه چی برات میگه، خلاصش بهت میگه این فیلم سازندش کیه، سالش چیه، دنبال چیه، چی موضوعات میگه، موضوعات مرتبط با این فیلم در فیلم های دیگر چیه، این کارا رو میتونه انجام بده. حالا این یه کاری که در اینجا میشه انجام بشه مربوط میشه به تحلیل متن. بله من عجیبه من یادم را یه دست خب آمد میگم که ذخیره نکنه. خب بیا الان اینجا بله برگردیم بیم یا
تحلیل فیلم مال چه سایتی؟
بله
تحلیل فیلم،
بله تحلیل فیلم هم دارم
مال همین
بستگی داره. مثلا شما نگاه در نسخه پولی چت جی پی تی گزینه‌هایی داره که شما میتونه بهش بگی تحلیل فیلم، قبلا افزونه داشتی افزونه بهش میزدی بعدا تو دل خودش گذاشتن. خب الان ببین من زدم گپ جی پی تی رو بیاره، اول از همه خب اینجا شماره موبایل میخوام، من شماره موبایل خودم باید بدم چون که رو موبایل خودم سوار شده. بله میگه برود، حالا یه کدی برام میاد موبایل خودم شده. ها
موبایل ما اینجا وارد شدیم شما گفتیم بعد که مدیر نخواستیم بعد یه مدیر چیز کنیم دیگه کار ندارم گفت که
خاله بله 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 همینجوری نمیشه. اون بلد نشون میده برای اینکه تشنت کنه. ببینید اگه میخواد به دبلیو بی دی وسیت همینه، شماره موبایلتون بهت میدید بعد یه کد برای شما میفرسته. کدم الان برای ما اینجا من وارد میکنم، شما وارد میکنید، یه چند تا عادی میتونید باش گفتگو کنید، بیشتر خواسته باشید تا یک ماه مجانی نسخه لایتش هست، بعد محدوده، بیشتر خواسته باشید بایستی پول بدید. شما پول بدید دیگه خیلی راحت تر میتونید صحبت کنید. من کد وارد میکنم، کدش میشه 955 بله؟ ما هنوز به اون کارکرده ها و یا کاربرداش نرسیم، فعلا ما میخوایم اینه مثلا باید اونا میرسیم چی کار میکنه چی کار نمیکنه. الان اخیرا دیگه یه چیزایی آمده که گفتگوی صوتی هم مستقیم میشه انجام داد. ببینید الان این گبجی بیتی الان آمدیم، ببینید این خودش یک گبجی بیتی چار او داره. شما وقتی اینجا بیاید مدل های دیگر هم داره، میگه مدل جی پی تی 4 او با دسترسی به اینترنت و تولید عکس، یعنی خواسته باشی یه موضوع جدید سوال کنی میره به اینترنت وصل میشه. بعد یه پیش فرض جی پی تی 4 او داریم که دسترسی به اینترنت توش نیست، یا نسخه دیگری داریم که منی هست، نمیشه پیشرفته ترین مدل برای برنامه‌نویسی و ریاضیات از اوپن ای آی، اگر چیزای ریاضی مثلا ریاضی کسی داشته باشه، یا کلود 3.5 سانت هست که این هم مال شرکت انتروپیکه که این هم خیلی من در حوزه علوم اسلامی مثلا اخلاقی حقوقی دینی از این بیشتر استفاده میکنم. البته یک نسخه اوکوسش هم داره که بعضی اونه ترجیح میدن، من اینه ترجیح میدم چون مقایسه کردم دیدم این برای من راحت تر بود، حالا یکی خیلی اصلا اونه قبول داره، حالا اونم میرسیم نشون میدم. این نسخه اوکوسش اینجا نداره، نسخه بعدی که الان میخوام توضیح بدم اون داره. ببینید این هم همینجور، حالا یک پژوهش دینی هست خودم ساختم، این پژوهش دینی اینجا نمیشه ساخت دستیار دیگه، من یه دستیار رو ساختم گفتم به عنوان پژوهش دینی، گفتم اینجا وقتی از سوال بکنم بر اساس مبانی فقه شیعه با من صحبت کنم، حالا توش وارد بشیم همه اینا هست. ببینید اینجا بر همین اساس اینجا میاد تعریف خودمه، بر همین اساس گفتم، حالا گفتگو رو میاد. یک انتخاب مدل های دیگر هم داریم، وقتی بزنیم نگاه کنید فلوکس پرو این تولید تصویر میکنه، بعد این کلود 3.5 همون سانت هست، بعد اینم مینیش هست، جتیبی 4ش هست، بعد جتیبیتی مینی و میجرنی. میجرنی گفتم که 1,500,000 تومان باید پول بدید، اینجا وقتی بزنید همچنانه که در هوش مصنوعی در حوزه نوشتاری جتیبیتی سره، در حوزه تصویری میجرنی سره. اینه داشته باشید. الان من قبل از این که حالا اینو بگم های داشتم
تصویره درست؟
تصویره. الان مثلا من یه چیزی بهش میگم شاید وقت بگیره ولی من میگم انجام بده، من گفتگوهای خودمون انجام میدیم، میگم مثلا تصویر اصلا میگم روز قیامت را به تصویر بکش. بله من گفتم بعد انگلیسی. اگر شما با میجرنی خوبه، حافظتون خوبه، با میجرنی کار بکنید، اون میگه اول انگلیسی می‌نویسه، اینجا میفهمه واسط هست، الان خودش ترجمه کرده برای به انگلیسی، اون متن انگلیسی ترجمه کرده، خوبیه API همینه دیگه، میگه یه چیز ازش افزودم دارم، زمین که ارزونه خدمت هم به شما انجام میده. این میره تو صف تولید، بعد وقتی که نوبت بهش رسید تازه همینجوری میاندازه. یعنی اینجوریه که خیلی راحت برای شما تولید تصویر کنه، زمان میبره. ما میتونیم بیام گفتگوهای دیگر رو انجام بدیم تا این کار خودش انجام بده. شروع کرد، الان نوبت بهش رسید تا این کامل بشه. ممکنه یک تصویری تولید کنه ما نپسندیم، بهش بگیم که نه برو مثلا تصویر سوم بهتر بود، اینه دوباره برام بازسازی کن. بعد دوباره میدونیم دوباره تصویر دوم. یعنی هی تصاویری که میاد معمولا اگه اشتباه نکنم میجرنی 4 تا تصویر تولید میکنه، بعضیا یه دونه تصویر تولید میکنه. مثلا برام اولی که فروکس بود نمی چی بود، اون یه دونه این 4 تا تصویر اختیار آپشنش هست دیگه، به شما میگه این کدوم به خواسته شما نزدیک. من الان نمیشتم روز قیامت رو به تصویر بکش، اما میتونستم بگم روز قیامت رو به تصویر بکش، در حالی که یه گده هراسانن، یه گده شادمانن، یه گده تشنن، یه گده راحتن، یه گده سایبان دارن، یه گده عذاب دارن. همه اینا من الان وقت نیست که من بخوام اینا رو بگم، این قیدا رو بهش میذارم. شما هر چقدر قید بهش زدی اون پرامپت درسته. ما میگیم در هوش مصنوعی باید ادبیات گفتگو با هوش مصنوعی بلد باشه. ادبیات چی؟ پرامپت نویسی. ببین الان این هوش آمد از قیامت اینه برامون کشید. اصلا ما ببین اصلا این اصلا فهمیده یا نفهمیده. ببینید الان من اینو میگم، اینجوری فهمید که آسمان شکاف باز کرد، فرشتگان اینجا هستن. حالا میگه بزرگترش کن. ببینید حیوانات هم مشهور شدن، مردم هم اینجاست. این اینجور فهمیده. حالا یه تصویرات دیگر هم هست، من میتونم بگم که حالا این تصویر بذار ببینم. خب اینم یه جور دیگه است. ببین مردم هم پایینن، اون یه ده بالا هستن، یه ده کنار آتشن. حالا ما در اعتقاد ما این که زمین مسطحه دیگه، یوم تبدل از غیر از، حالا نمیگم اعتقاد ما، مگه زمین به این شکل نیست که دو ساختمون باشه، حداقل اینش هست. حالا اینا رو قاطی کرده، تو میتون بعدا میگه آقا اینی که ساختی ساختمون توش نباشه، درخت توش نباشه، بس آسمان شکاف برداشته خوبه، این چیز درستی. میام این سومی رو میبینیم، بعد بهش میگیم که بیا نگاه کنید، اینم یک مثل که کرسی یه چیزی گذاشته، یکی بالا نشسته. حالا هر توجیهی که میشه براش کرد، و اینم یکی دیگه اینو بزرگترش کن. اینا مردم. حالا شما میتونید یک تصویر از جهنم براش بسازید، از بهش براش بسازید. همه اینها نمیخوام الان وقت این کلاسه بگیریم، این را هر کسی بعد از سر فرصت خوش بره بزنه هر چقدر دلش میخواد اینا براش بکشه. خب الان میخوام یه خورده گفتگو کنیم باش. الان برمیگردم به این که سوال کردن که آقا شما گفتید باید انگلیسی بنویسی و فارسی نوشتی، اگر با میجیرنی گفتگو کنی باید انگلیسی بنویسی. اینجا چون واسط میخوره حرف من خودش رو ترجمه میکنه میده به میجیرنی. این یه دلاله دیگه، یه دلاله میگه، یعنی به اصطلاح یک مترجمه. میگه این آقا اینه خواسته، میگه باشه لذا دوباره باید اوکی کنی. خب اینم از اینش. الان برمیگردم اینجا، ضمناً اینجا بگم تمام گفتگوهایی که شما اینجا کردید فهرستش از مگه پاکش کنید. مثلا سوال کردن طلاق عاطفی چیست، اخبار گوش می‌کردم، یه هفته انتظامی، پلیس هوشمند، من خوشم آمد، زد همونجا نشستم پشت دستگاه، یعنی پشت همین موبایل، گفتم خب در مورد پلیس هوشمند برام توضیح بده. ببینید یه روزی میخوای بیاد حالا نیروی انتظامی میخواد سخنرانی کنی، بگیر یه سری اطلاعات دیگر میتونی قاطع کنی. مفهوم پلیس هوشمند به اینا اطلاق میده، کلان داده و تحلیل داده، سیستم های نظارت پیشرفت، ارتباطات پیشرفت، اینترنت اشیا. حالا اینترنت اشیا آیتی یه چیزی هستش که شما مثلا یه لامپ که میخرید اینترنت اشیا روشه، یعنی یک آیفی داره، شما چون که آی پی داره به اینترنت وصل باشه میتونی از راه دور خاموش کنی روشن کنی. خیلی عملیات تروریستی هم از همینجا پیش میاد تو اینترنت اشیا، زمینی که خیلی خدمات میاره خیلی کارهای تخریبی میشه انجام. حالا بعد گذشتین، بعد سوال کردم چه کشور از پلیس هوشمند برخوردارن؟ ایالات متحده، چین، انگلستان، سنگاپور، امارات، فنلاند. گفتم در خصوص آمریکا بیشتر توضیح بدید. یکی از نکاتی که در مورد هوش مصنوعی هست اینه که شما بخواهید برای شما توضیح بده. خب میگه که در ایالات متحده استفاده از پلیس هوشمند در سالهای اخیر به شکل چشمگیری رشد کرده است و فلان و فلان و فلان. میگه چیزایی که در امریکا اشاره می‌کنه، کلان داده‌ها و تجزیه تحلیل پیش بینی کننده، سیستم نظارت ویدئویی به تشخیص چهره، بعد بدن دوربین‌ها، بادی کامرس، بدن دوربین‌ها، یعنی دوربینایی که روی لباساشو می‌ذارن که اگر پلیس تخلفی کرد چیز کرد تو دادگاه بشه اثبات بشه، که تو ایران هم اخیراً شنیدم چندین ده هزار یه چیز خوبی اخیراً خریده بودن که نیروی انتظامی مظلوم واقع نشه، بهش تهمت نزنن، یعنی یه کار نکرده رو میان به نام نیروی انتظامی تمام کنن. اگر هم یکی از این خرابکاری کنه بدونه که آقا اینجا کنترل میشه. پلیس‌های مجهز به هوش مصنوعی و ربات‌ها، تکنولوژی‌های موبایل و اپلیکیشن‌های پلیسی، پهپادها، بعد هوش مصنوعی در تحلیل شواهد و جرایم سایبری، ماشین خودران پلیس، مدیریت بحران و واکنش سریع، حفظ حریم خصوصی و چالش‌های حقوقی. اینا همه مباحثی که در حوزه پلیس هوشمند، یعنی من یک پلیس هوشمند شنیدم از اخبار، گفتم حالا اطلاعات من بده، اینقدر من اطلاعات بده. بعد گفتم که حالا چی نبگو. میدونی که یکی از بدترین، مفتضح‌ترین، دیکتاتورترین کشور در حوزه کنترل مردم بدبختی بیچاره چینه. هیچ کشوری به اندازه این کشور جنایتکار به نظر من کنترل نمی‌کنه. یعنی در شما ببینید در جریان چیز چی میگن کرونا، بدبخت‌هایی که یا می‌خواستن از کرونا در برن یا یه مشکلی داشتن، اصلا وقتی که می‌خواست توی یه جاده یه زیر پل برسی می‌گه از این بیشتر نمی‌تونی بری، کنترل می‌کنن، اصلا جلوش می‌گیرن. اگر ایشون تمکین نکنه بعد پدرش در میاد. اگر میخواد با هواپیما سوار بشه غیر فعال میشه، ماشین غیر فعال میشه، نمیدونم حسابش غیر فعال میشه. خیلی کنترل میکنن. یعنی یه چیزی است که دولت میگه که من دارم خدمت میکنم، همین کنترل میکنم، ولی نهایت دیکتاتوری رو تو داری انجام میدی. سیستم نظارت اجتماعی، این سیستم نظارت اجتماعی بسیار وحشتناکه. فناوری تشخیص چهره که همینجوره، ولی اون سیستم نظارت اجتماعی خیلی چیه؟ دوربینای نظارتی گسترده، کلان داده ها، پلیسای روباتیک، پهپادها، بعضی از اینا مشترکه. بعد من آمدم گفتم که در خصوص ردیف هفتم بیشتر توضیح بده. ردیف هفتم چیه؟ تحلیل داده های موبایلی. ببینید خیلی یعنی مهمه. تمام اطلاعاتی که توش هست میگه بابا روی موبایل این بدبخت ها یه نرم افزاری گذاشتن، همه اینا کنترل میشه، کجا میرن کجا نمیرن، چه غذایی میخورن چه غذایی نمیخورن. همچنان که اخیراً معلوم شد که یک سری چیزایی که مال نیروهای جنایتکار اسرائیلی و اینا کار کردن و چی میگن هک کردن روی دستگاه موبایل مأمورین موساد، یه نرم افزاری بود که تمام حرکات اینا رو هم سیو میکرد، ولی در چین روی دستگاه همه مردم هست. حالا من گفتم این توضیح بده.
افغانستان این دوربینای شهر رو شرکت چینی داره
کار می‌کنه. اونا خیلی معمولیه. یعنی هیچ کشوری
من گفتم من قرارداد داره با چین طالبان.
بله بله. بله اگر پولش برسه، یعنی شاید اون نهایت اون کار انجام نده، اگر پولش برسه اون کار می‌کنه. پدر مردم رو در میاره. پدر مردم رو در میاره.
من شهر هرات منطقه شهرنشین کوچه‌ام دوربین
همه رو کنترل میکنم. بله پول ندارن مملکت خودشون آباد کنه، ولی اینا برای اینکه شیعیان رو کنترل کنن این کارو میکنن در افغانستان. بله هوش مصنوعی در سیستم‌های قضایی، چالش‌های حقوقی و حریم خصوصی. گفتم در خصوص ردیف هفتم بیشتر توضیح بده. هم داشتم اینجور سوال کردم ما داریم با هوش مصنوعی در مورد هوش مصنوعی حرف میزنیم. خب دقت کنید، هوش مصنوعی خودش باید بفهمه. میتونسته بگم در مورد تحلیل داده‌های موبایلی خودش نگاه میکنه ردیف هفتم چیه خودش میگه. در خصوص ردیف هفتم یعنی تحلیل داده موبایلی، موبایل دیتا تراکینگ، این موضوع به استفاده از فلان ادامه میده، جمع آوری اطلاعات مکانی و فعالیت کاربری موبایل. میگه الان کجاست؟ اطلاع وقتی که یه جا با ماشین میخواد بره بهش تذکر میدن، برخورد میکنه، توضیح میده. این کاربردهای اصلی تحلیل داده های موبایلی، ردیابی تماس فردی در طول همگیری کووید 19 که خیلی این داده همه رو در بندگان خدا اصلا نمیتونن تکون بخورن. کنترل تجمعات و اعتراضات، یعنی نتیجه به اینجا میرسه دیگه، کنترل ترافیک و برنامه‌ریزی شهری، بعد ابزارهای نظارت موبایلی همینجور. بله، اگر یک روزی همون مردم منظم و قانونمند آزاد بشن کل چی نمیتره کنن؟ کل بندگان خدا کاری نمیتونن بکنن. این که میگن امام زمان وقتی تشریف میاره همه مردم لهله میزمیدن به سمتش، به خاطر اینکه خب همین دیگه سیستم بعد معامله از ظلم و جور دیگه، ظلم و جور پر شده. میگن یک کسی آمده ندای عدالت خواهی سر میده. بعد انگلستان سوال کردم توضیح میده، بعد آمدم سنگاپور رو سوال کردم، بعد آمدم امارات سوال کردم، همه توضیح خیلی قشنگی داره. شما در یک مقاله اینجور نمیتونید بخونید، هر موردی که زوم بکنید همون برای شما توضیح میده. این قشنگ اینجا نشستید با عنوان پلیس هوشمند میرید وضع کشورم میفهمید از چیه. بعد آمدم اینجا فنلاند بگو، بعدش اون تمام که شد گفتم قوی ترین کشور عربی در این خصوص بودم، کشور هستن امارات، عربستان، قطر، کویت و بحرین، یعنی به ترتیب ضعیف‌ترین کشورهای عربی در این خصوص، یمن، سودان، موریتانی، جیبوتی، بعد همین وضعیت ایران در این خصوص، این اصلا به حساب نیورده بود. بعد اینم میگه در ایران تلاش‌های گسترده انجام شده. بعد میگه که زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات ارتباطات میگه، شهرهای هوشمند میگه، تهران هوشمند میگه، سیستم حمل و نقل میگه، این کارهایی که ایران کرده خوبه، این لذا بدون تعصب دیگه، اینجوری نیست که تحقیر کنه، واقعا اطلاعات اینجا درسته. این که میگن که مال دشمنه، نه بابا، این که در اطلاع دادن که مشکل نداره که، مدیریت پسماند و انرژی، بعد ابعادش هم میگه، امنیت دیجیتال و حریم خصوصی، چالش ها و موانع بعد چالش و موانع یکی تنظیم های اقتصادیه، یک مشکل زیر ساختیه، قوانین جامعه تر، بیان همه رو راه حل میده. خب وضعیت اسرائیل در این خصوص، شرای هوشمند تل آویف، بعد امنیت سایبری، فناوری پیشرفته، حمل و نقل هوشمند، چالش ها فلان، عدم علل عدم موفقیت اسرائیل در پیشبینی حمله 7 اکتبر حماس علارغم بهره مندی از تجهیزات امنیتی به هوش مصنوعی چی بود؟ کشیدم سوال می اینجا. بعد توضیح میده پیچیدگی حملات نامنظم، خطای اطلاعاتی، عدم هماهنگی سازمانی، تکنیکی و انسانی، فریبکاری تاکتیکی که حماس این کار کرده، فشارهای بین المللی به داخلی، محدودیت‌های تکنولوژی. دیگه بیش از این ادامه ندادم. ببینید از یک عنوان پلیس هوشمند رسیدیم به همینجا، الکلام یه جور الکلام ملحوش المسایی. استاد نه اینجوری که نمیاره که، مثلا میره که یک مقاله رو میاره، بعد میره یه مقاله دیگه میخونه، یه مقاله مثلا موضوع یه چیزیه، بعضش اینه در مجبوری 20 تا مقاله بخونه تا اینو پیدا کنه. این دقیقاً همون تفاوت هوش مصنوعی با سایت ها اینه که سایت یک مطلب از پیش آماده شده بهت میده، بعد ممکن خیلی زیاد هم باشه، در حالی که این قدرش به دردت میخوره، این قدرش زایده، این دقیقاً همون که سوال کردی بهت میده. و بعد اینجوری نیست که از قبل آماده شده باشه، میره در لحظه سرچ میکنه به شما میده. اصلا شما میگی آقا در مورد محدودیت های تکنولوژی نگاه کن، همین سوال میکنم در خصوصه. در خصوص بچه اینه که ما نمیزن خصوص توضیح بده. خب الان شاید مثلا ما سر در نمیبینی چی، حالا ساید بخواهی سوال کنی ساید به جواب نمیدی که اون راه خودش رفته، میگه نه همین الان میده همین را توضیح میده. یه محدودیت تکنولوژیکی به مجموعه عوامل اختلاف شده که باعث میشه تکنولوژی پیشرفته نتونه به طور کامل و دقیق بعد داده‌های ناقص نادر. حالا بگو آقا پیچیدگی تحلیل‌های فلان اینا یعنی چی؟ حالا هی توضیح میده، هی توضیح میده. ولی سایت یه چیز ثابت داره. فرق بین هوش مصنوعی و سایت اینه، سایت اطلاعاتش ثابت است، این منعطفه. لحظه به لحظه جنریت میکنه، مولد تولید میکنه. خب اینا میگم. خب ما تا تکون می‌کنیم. من همین مقدار فعلا بس، ظاهرا بعد از اونم وقت نداشته باشیم که بگیم یه کلی بریم سراغ پایان‌نامه‌ها. موافقی؟ خب بریم سراغ پایان‌نامه. متأسفانه من یه بار اگر مثلا 3 ساعت 4 ساعت باشه آدم میتونه بگه آقا یه بحث تمام کردم. ولی بحث‌ها همینجور. خب بریم سراغ کاربردها. مثلا ببینید اینجا یه بعدم بازش میکنم. اینجا ببینید تحلیل بیانات مقام رهبری در باب درباره هوش مصنوعی که اینجا ده چند تا مقاله از بیانات ایشون من کشیدم بیرون. برگردیم اینجا بریم سراغ پایان نامه. اینجا کمک به مقاله و پایان نویسی. ببینید کمک هوش مصنوعی در پایان نامه نویسی این هم من لحظه ای میتونم ازش سوال کنم، بهش بگم که تو بیا این الان برام توضیح بده، ولی من نمیخوام اون سب کنم. این که آماده هست میخوام بکنیم. ازش سوال کردم قبلا، آماده کردم هوش مصنوعی چی کمکی در تدوین پایان‌نامه میتونه. هوش مصنوعی یعنی AI. من تو جلسه اول گفتم، هر دفعه گفتیم AI یعنی هوش مصنوعی، Artificial Intelligence، هوش مصنوعی یا الذكاء الصناعی یا الذكاء الاصطناعی عربی. یه هوش مصنوعی AI میتواند به متقاضیان پایان نامه در مراحل مختلف تدوین و نگارش کمک کنند. در اینجا برخی از راههایی که هوش مصنوعی میتواند در تدوین پایان نامه مفید باشد آورده شده است. یه نکته به شما بگم، اینی که یه کسی فکر کنه این مثل لباس رنگ رزیه، بیاندازه اینجا بیان رنگ بگیره و تمامه، اشتباه محض. اگر کسی اینجور نگاه میکنه خیلی خیال پردازه، خیلی راحت طلبه و اصلا هوش مصنوعی همچین کاری نمیکنه. کسی بخواد با هوش مصنوعی پایان نامه بنویسه و خودی زحمت نکشه، آبروی خودش برده و آبروی هوش مصنوعی هم برده. چون هوش مصنوعی راه داره استفادهش، اینجور نیست که بهش بدی و بری پیکاره. خودت باید ساختار رو ازش بگیری، طبق ساختاری که بهت میده لازم خودت ساختار بگیری، خورد خود مطلب آماده کنی، حالا بهش میگو که اینو برام بهترش کن، حالا اگه میخوام تکمیل تر کنم چی محوره باید اضافه کنم، محور به محور کاربر نشون میدیم. بعد یول میبینی بعد از یک ماه یه پایان نامه نوشته شد. ها نه، حالا منبع را میرسیم. شما منبع را اگر منبع عمومی باشه، یکی از چیزهایی که حالا من انشالله تو جلسه بعد میرم سراغ اون آخرین موردی که در اون سایت ها بود، اون وقتی که یک مطلب رو به شما میگه سایت هاش هم زیر معرفی میکنه، راحت پیدا میکنه و استفاده. اما اگر ما در مطالب تخصصی خود ما که میخوام کار بکنیم، اون یه چیزی ازش که خودم باید کار بکنیم. ببینید من گاهی اوقات در پایان نامه 104 خودم یه پایان نامه یا کتابی رو مطالعه میکردم، دیدم که به این روایت استناد کرده، همین برام گرا بود. من میرفتم سرچ میکردم در نرم افزار نور، خب اون مثلا به وسایل آدرس داد. من کل از مبنای من این بود که برم از کتب عربی شروع کنم. وسایل کتاب دست دوم من بود در اینجا، یه بهار و مراتع مرحوم علامه دست دوم بود، دست اول نبود. اگر اینجا میدم به خاطر اینکه توضیحات مرحوم علامه رو میخواستم زید مرات و بهار ببینم، وگرنه اصل برای من همون کتب عربی بود. یعنی یه آدرس ازش گرفتم، خودم میرفتم پیدا میکردم. بعد این روایت هی باز میشد باز میشد، همین روایت میرفتم در کتب فقها سرچ میکردم که مثلا در برنامه جامعه فقهی که اونم نور داده در جواهر چی گفته، نمی در کتب شیخ طوسی چی گفته، اونم به روال تاریخی. من از فقیهان برجسته می آمدم تا می رسیدم به شیخ، به صاحب جواهر و بعض علمای معاصر فعلی. متوجه هستید لذا ما من حرفم اینه که این آدرس دهی هایی که به شما داره انجام میده یا آدرس دهی هایی در سطح عمومیه. شما اگه میخواد آدرس دهی داشته باشید خودتون باید یک سری مطالعاتی داشته باشید بدون این در این کتاب ها هست. این به شما منابع منابع تخصصی را به نحو عمومی آدرس میده، میگه اینا رو مراجعه کن. الان من میدونم در حوزه مثلا فقه اسلامی میخوام کار کنم، خب نرم افزار جامعه فقهی نور هست دیگه. اگه میخوام در مثلا کتاب های اهل سنت کار کنم، یک نرم افزار دیگه داده که روایات شیعه و سنی رو با هم مقایسه کرده، یه اسمی داره حالا یادم نمیاد، یا خود موضوع شامل داده. بله 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 جامعه فریقین، بله اونجا هست. شما نگاه میکنید مال سه های ستر شما توش، یعنی یه مقدار خود طرف باید کار کنه. من حرفم اینه که هوش مصنوعی به شما ساختار میدهد، نوشته های شما را زیباتر میکند، نوشته های شما را علمیتر میکند، فقط زیبایی نیست، علمیتر میکند، نوشته های شما را ویراستاری میکند. شما مثلا میشود باید یه چور با نیم فاصله بنویسید، یا فاصله میاندازه یا میچسبون، وقتی بگید درست میکنه، یه جور نقطه بذاری یه ویرگوز، این برای شما انجام میده. تیتری میخوای انتخاب کنی، تیتر زیبا برات انتخاب میکنه، این یعنی خیلی مهمه. بحث به شما بگی انجام بده برای طوفان فکری ایجاد میکنه. بعد خودت باید تو منابع کار کنی. بعد اگر روزی مراکز ما اطلاعاتشون بدن به پایگاه هوش مصنوعی قرارداد داشته باشن، اونم خواهد داد. و این هوش مصنوعی که ما داریم صحبت می‌کنیم، هوش مصنوعی که آموزش عمومی دیده است، اگر روزی حوزه علمیه قم یک هوش مصنوعی ویژه خودش رو اندازی بکند، روایات، آیات، تفاسیر و کلمات فقرا بهش بده، در اون صورت دیگه دقیق آدرس میده، جواهر جلد فلان صفحه فلان. ما الان از یک هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم که تولید کفاره. همین تولید کفار ما میتونیم در حوزه دین ازش استفاده کنیم؟ بله خیلی میتونیم استفاده کنیم، اما در اون حوزه که شما میخواد ریز آدرس بدید نه. این داشته باشید، هوش مصنوعی توانایی داره، ولی هوش مصنوعی سرویس دادنش متفرع بر آن است که شما قبلا آموزش بهش داده باشید، آموزش بهش ندادید. همین که تازه آموزش بهش ندادید هم برای شما کولاک میکنه. همین غنیمت بدونید تا حوزه را بیفته، که اگر حوزه واقعا بیاد روایاتی را که در مثلا نرم افزار نوره، در چیزهای دیگه هست، حتی حالا گفتم نرم افزار نور، ببینید پایگاه نور، شما وقتی که سرچ میخواد بکنید، من یک نموره رو آماده کردم میجام ارائه کردم، این لفظیه دیگه. شما میخواد در مورد فرض کن فرزند کار کنید، میگه چیه؟ ولد، ابن، بنت با مشتقاتشون، سبی، طفل، رضی، بعد واژه‌های دیگر ممکنه باشه. خب الان اگه شما در نرم افزار نور میخواد کار کنید، باید یک بار ابن بزنید، یک ابنا را بزنید، البته یه جا داره که فقط ریشه بزنید با مشتقاتش میاد، ابن بنت و همه میاد، ولد با مشتقاتش میاد، اولاد و ولید و مولود و همین هم میاد، طفل هم. ولی حداقل ماده های مختلفی که باید بزنید، ماده های مختلفی که میزنید کلی از شما وقت میگیره. من یه بار با آقای بهرامی که مدیر عاملش صحبت میکردم، گفتم آقا شما بیاید این بدید به هوش مصنوعی، یا هوش مصنوعی بخورانی توی برنامه شما. وقتی من میزنم فرزند، اول بدید به هوش مصنوعی، میگه که واژه‌های مرتبط با هوش مصنوعی این هست، واژه‌های مرتبط با فرزند این هستن، بعد میگه با همه این واژه‌ها برای شما بگردم یا با بعضی واژه‌ها بگردم، بگو با همه دیگه، خودش میاد میگه. این سرویس هایی که الان از هوش مصنوعی در پایگاه تلرانسانی میشه، که ایشون البته گفتن که برای ما دارن بیکارایی میکنن، بعدا ما بسیار رونمایی میکنیم. من حرفم اینه که هوش مصنوعی آموزش خاص ندیده خیلی خدمت میکنه. روزی که آموزش خاص ببینید دیگه اون زمان کولاک میکنه. خب این ببینید سوال کردین، گفت در جستجوی منابع کمک میکنم، در تحلیل داده کمک میکنم. البته جستجوی منابع وقتی میگه، اگر شما اطلاعاتت یه مقدار به منابع غربی بخوره داره، وقتی میاد به منابع اسلامی یه مقدار فقیره دیگه، لذا این هم کم میشه. حواستون باشه وقتی که آقا جستجوی منابع مال ما کی کمه، خب اون داره به جهان سرویس میده. شما اگه بنا باشه از منابع انگلیسی بخواد استناد بدید، خیلی خصوصا در حوزه هایی که مربوط به علوم روز میشه که در جهان غرب هم مطرحه، خیلی راحت به شما مطلب میده. ویرایش گرامر، جلوگیری از انتشار مجدد، چون که محتوای اگه کپی شده را کشف میکنه، ترجمه، تولید محتوا، بصری سازی داده ها که میتونه نمودار درست کنه. من الان یه بار اگه وقت بشه نمودارهایی که ازش خواستم گفتم اینا تو این مطالب به شکل نمودار به من نشون میده و خیلی کارهای دیگر. بعد گفتم در خود ردیف اول توضیح بده، ردیف دوم توضیح بده، این ادامه دار هست. گفتم که این فایل ان شاء الله در آخر برنامه که به شما تحویل میدن تمام این فایل توش هست. این کمکی از در پایان نامه نویسی. من بهش گفتم که در حوزه الهیات و خانواده ما میخواهیم پایان نامه بنویسیم. چی پایان نامه پیشنهاد میدی؟ الان ببینید یکی از مشکلات ما انتخاب عنوان پایان نامه هست. میگه که من اینا پیشنهاد میدم: تأثیر آموزهای دینی بر پایداری خانواده، روابط زناشویی در قرآن و سنت، تربیت فرزندان از منظر الهیات، نقش دعا و عبادت در سلامتی روانی خانواده، روابط خانوادگی در زندگی پیامبران. خیلی مهمه در زندگی پیامبر اسلام یه سری کتابای نوشته شده، یعنی کسی بیاد این را روابط خانوادگی را تغییر کنه، نقش خانواده در تربیت یا ضعف ایمان فرد. ببین 8 تا گفته، من گفتم بیشتر بگو، شد ویژگی‌های خانواده ایدال از منظر اسلام، نقش زن در خانواده. ببینید این شد 16 تا، گفتم بیشتر بگو. تأثیر آموزهای دینی بر مدیریت خشم و تعارض در خانواده، نقش والدین در شکل‌گیری ویژگی اخلاقی فرزندان. آمد تا 25 تا. بعد بیشتر میگفتم بازم میگفت. من سوال کردم، گفتم که میدانیم که مسائل مرتبط با الهیات و خانواده مجموعه مسائلی است که به صورت بین رشته‌ای با چند حوزه ارتباط دارد، از جمله علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، علوم دینی و اسلامی. با این توجه چه عناوینی به صورت ترکیبی جهت پایان نامه نویسی در سطح ارشد و یا دکتری قابل پیشنهاد دادن است که هم مفید باشد و هم مهم باشد و هم نوآوری داشته باشد و متناسب با وضعیت موجود در ایران در شرایط فعلی باشد؟ ببینید این میگه پیچوندش: تأثیر آموزهای دینی بر روابط خانوادگی در دوران تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی، روانشناسی و الهیات، تأثیر دعا و عبادات بر سلامت روانی خانواده، بعد همینجور روابط نسلی در خانواده با تاکید بر آموزهای قرآنی، تأثیر فرهنگ افا و ایجا بر ارتقای ارزش‌های خانواده که در جامعه ترکیب میکنه. بعد گفتم چرا موارد فوق را پیشنهاد کردی؟ میگه که این 10 تا پیشنهاد کرد دیگه. میگه اهمیت موضوع در جامعه، یعنی فردا روز اگه شما آمدید، حالا من میتونم بیشترش کنم، اگر یک مورد را نوشتی باید توش بنویسی من چرا انتخاب کردم، دلایل، اهمیت و ضرورت. این داره میگه اهمیت موجود است، مسائل مورد تربیت فرزندان، مشکل اقتصادی و فلان و فلان از جمله مسائل مهم و کلیدی در جامعه ایران هستند. پس بیان هم میکنه ارتباط بین رشته‌ای. با توجه به اینکه شما به ارتباط بین رشته‌ای اشاره کردید، موضوعاتی انتخاب شدن که هم با الهیات و هم با حوزه‌های دیگر مانند روانشناسی، جامعه شناسی و ارتباط دارن. اینم آدم بعد ما توضیح بده میتونه. نوآوری، میگی نوآوری، وضعیت فعلی ایران، اهمیت دین در جامعه ایران، پاسخ به نیازها و چالش‌های واقعی. بعد گفتم آیا پیشنهاد دیگری هم داری؟ 10 تا گفتی. بعد آقا تمام که نشده که. تأثیر آموزهای دینی بر رویکردهای پرورشی والدین، الهیات و شناسه مثبت، نقش عبادات و روال‌های دینی در افزایش خوشبینی و شادکامی در خانواده، نقش دین در تربیت هویت ملی و هویت خانوادگی. بعد اینا 20 تا شد، این تمام شد. بنابراین ما اگر خواسته باشیم موضوعاتی در حوزه پایان نامه بنویسیم، میتونیم با هوش مصنوعی مشورت کنیم، بعدم ببینیم به حوزه هر جا. من پیشنهاد اینه، یکی از آقایون که تو همین برنامه بود به من گفت ما تو قسمت ارائه پیشنهادات مشکل داریم، مثلا میشه یه جلسه اصلا برای ما داشته باشه که ما چطور میدونم از هوش مصنوعی استفاده کنیم. گفتم باشه، هر وقت باشه ما در خدمتیم، به شما میگم چطور ریز در میاره. حالا این یه کلی من گفتم، این کمک هوش مصنوعی در پایان نامه نویسی حوزه الهیات و خانواده با توجه به موضوع حکمرانی. یه موضوع رو یه مقدار ریسرچ کردم، گفتم در حوزه الهیات و خانواده با نگاه به حکمرانی چی پیشنهادی در خصوص پایان نامه داری. میدونی که حکمرانی یه چیزی که اخیراً در ادبیات حالا سیاسی اجتماعی ایران خیلی مطرح شده، قبلا کمتر مطرح شد. مراد از حکمرانی حاکمیت و حکومت نیست. حکمرانی یه تعریفی داره، 7-8 تا مؤلفه داره، یکی مثلا مشارکت جمعیه، یکی شفافیت، یکی نمیدونم گزارشدهیه، خیلی چیزا داره که درش آورده. این ترجمهش به انگلیسی گاورننس میشه، گاورمنت نیست، گاورننس میشه. خود حکمران، حالا بگذاریم که بعضی ها شاید صحبت میکنن قاطی میکنن بین حکمرانی و حاکمیت و حکومت، من کار به اونا ندارم. حکمرانی تعریف خودش داره. بحث ما حکمرانی خانواده است. یعنی چی؟ یعنی که پدر و مادر جوری بچه ها رو تربیت کنه که بچه احساس فشار نکنه، جوری تو کار انجام میدی حرفتو با جان دل قبول داره، انجام میدونی بدونی که به شما اعتراضی میکنه، اصلا میگه آقا صلاح من همینه. حکمرانی درست یعنی همین، یعنی حرف شما را بپذیرد به جان و دل، شما هم تمکین میکنید. الان مثلا یکی از مثالهایی که میزنن، گرچه این مثال هم میخورده جواب داره، الان شما نگاه کنید اسنپ یک حکمرانی داره دیگه. حکمرانی چی؟ همه تمکین میکنن خیلی راحت، اصلا خودش هیچ اسنپ چند تا ماشین داره؟ اگه اسنپ میخواد در سراسر کشور ماشین بگیره چند صد هزار باید میگیره؟ یه دونه هم نداره. اگه داره فقط برای مدیر خودش داره، اون شخصی خودشه. اما هر شهری میری اسنپ هست، بدون اینکه سرمایه بذاره حکمرانی میکنه، مشکل جامعه رو حل میکنه، خودشم تو اتاق خودش کیف خودشم میکنه، همه از راضیه. یا قبلا شما یه تاکسی میخواستی برای شما ناز میکرد، خیلی اذیت میشدی، پول باید بیشتر میدادی، مثلا نمیام تا تو کوچه، پولم باید بیشتر به شما بهش بدی. الان نه، شب و روز هر وقت بخواد، تازه اونم یه کسی مسیر خودش داره میره خونش، یه مسافر هم میبره، وقتی آمدن هم همینجور. یعنی همه راضی هن. حکمرانی یعنی یه کاری کنی با هزینه کم مشکلات مردم حل شود. الان بحثم در حکمرانی خانواده هم همینه، یعنی فرزند فکر نکنه پدرش داری چما گرفته سرش یا مادرش. من این نظرم بود. حالا ببینید عناوینی که میبینید، حکمرانی خانوادگی با الهام از آموزهای قرآنی. بعد میگه توضیح میدید الهیات، اخلاق و حکمرانی خانوادگی، حکمرانی مشارکت و تصمیم گیری مشترک در خانواده با تاکید بر آموزه است. تصمیم گیری مشترک، اینا میفهمه که چی میخواد بگه. نقش زن در حکمرانی خانوادگی با توجه به آموزه دینی، حکمرانی خانوادگی و مواجهه با چالش‌های فرهنگی نوظهور. همینجور میگه. بعد گفتم حکمرانی خانوادگی یعنی چی؟ میگه تصمیم گیری مشترک، احترام به حقوق و آزادی فردی، مدیریت تعارضات. اینا در اصل حکمرانی حاکمه، بعد در سرایت میده در یک حوزه خاص. مسئولیت پذیری، ارتقای ارتباط سالم، آموزش پرورش، چه مؤلفه‌ای از حکمرانی در حکمرانی خانوادگی جریان داره؟ یک مؤلفه‌ای داره دیگه، حکمرانی خانوادگی بخشی از حکمرانیه دیگه. میگه که شفافیت در حکمرانی سیب شب، مسئولیت پذیری، عدالت، مشارکت، احترام به حقوق فردی، مدیریت تعارضات، ارتقای ارتباطات سالم، پایداری و پایبندی، اینا رو باید بیان میکنه. میگه حاکم در حکمرانی خانوادگی کیه؟ میگه حکمرانی خانوادگی به خلاف ظاهر اسمی که داره به معنی وجود یک حاکم یا فرمانروای مطلق در خانواده نیست، بلکه فلان است همینجور. بعد این دیگه اصول و مؤلفه‌های حکمرانی اصلا میدم سراغش. دیگه گفتم که نمودارم تعیین این نموداره بود که ایشون اینجا برام درست کرد. اصول و مؤلفه‌های حکمرانی، مسئولیت پذیری، نظارت، کارآمدی، اثر بخشی، شفاف، همینجور نوشته دیگه. ببین همینجور ببینیم بعدی حکمرانی خانوادگی. بعد این تمام شد، طرح پایان نامه نویسی فرضی با عنوان این اصل کاره. متاسفانه یکی دو دقیقه میشه وقت نداریم. از یه سوال کردم، گفتم می‌خواهیم پایان نامه بنویسیم با خصوصیاتی که در ادامه ذکر می‌شود با عنوان آن کارآمدی خانواده است، لطفاً محورهای زیر را تکمیل کنید: طرح پایان نامه رساله علمی، بیان مسئله، سوالای تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، پیشینه تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، این سوالاتی بود که از یکی از پایان‌نامه‌های حوزه من این عنوانش گرفتم. گفت این رو حالا بیاد در قالب خانوادگی برام درست کن. یه چیکار میکنه؟ میگه که اینجور بیان مسئله در دوران‌های مختلف تاریخ کارآمدی خانواده به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی جامعه مورد توجه قرار گرفته است. اما با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی چگونگی کارآمد خانواده و عوامل مؤثر بر آن نیز تغییر کرده است. بعد سوالات تغییر مطرح میکنه. سوال اصلی چگونه میتوان کارآمدی خانوادگی را ارزیابی کرد؟ سوال فرعی چه عواملی بر کارآمدی خانواده تاثیر میگذارد؟ چگونه تغییرات اجتماعی و فرهنگی بر کارآمدی خانواده تاثیر؟ بعضیا که تو سوالات اصلی فرعی میاد آیا ببینید دقت کنید هیچگاه سوال اصلی فرعی به شکل آیا و از پرسش سری نیست. اگه آیان باشه با یک قیدای خاصی باید بیاد. ببینید از اون میشه چگونه چه بین سبب است. اهداف تحقیق همه بیان میکنه. بعد گفتم ادامه بده. بعد گفتم که جدول بندی زمان مراحل تحقیق بگو. میگه تدوین منابع نظری بعد میشه که از تاریخ فلان یه زمان به من داده. از این وقت تا این وقت به جدول میده که تقریب خودت بدونی آماده کنی. تاریخ پیش بینی شده و دفاع یه جدول بهت میده. یعنی این یک مؤسسه اگه داشته باشه آماده میکنه میگه دانشجو این برنامه طبق اینا آماده کن لحظه به لحظه بیار من چکش کنم. طول مدت تدوینم 12 ماه. بعد سوال میکنم گفتم که خب فرایند نوشتن متن پایان نامه ببین بخش اول مقدمه، بخش دوم پیشنهاد تحقیق، سوم مفاهیم تعارف، چهارم عوامل مؤثر بر کارآمد خانواده. ذیل هر کدوم می نویسه اینا باید انجام بشه. بعد فصل اول تعریف فلان، دوم، سوم، چهارم، پنجم فلان. بعد گفتم حالا اینا به صورت محور فرضی بیان کن. مقدمه میگه بیان میکنه همینجور. ببینید بخش آخری گفتم منابع و مؤاخذم بنویس با فرم. ببین من گفتم منابع مؤاخذ با فرمت با توجه اینکه منابع من انگلیسی هست جدا بنویس و فارسی هست جدا بنویس. اینم یک سوالی بود ازش کردم. بعد یک موضوع سنگین تری من وارد این کار شدم که در حوزه تاریخ ادیان و مذاهب ما میخوام یک کاری انجام بدیم که اون دیگه اگر بخوام بهش بپردازیم خیلی طول بکشه، که اصول پایان نام نویسی هست. بعد نمونه هایی که اینجا هست ببینید خیلی اینجا مثلا گفتم اینجا خود باید معرفی کنه نویسنده که لحظه به لحظه نویسنده این یک نفره، دو نفره، یکی مثلا ارشد، یکی دکتریه، اونا چطور بنویسیم، با ای پی آی در متن چطور می‌نویسن، در پایان‌نامه چطور می‌نویسن، همه اینها. یعنی کسی اینو ببینه که من این را گفتم اگه بخوام این توضیح ما بدید دوباره همین خودش وقت از من. ببینید من در آخر این بهش گفته بودم که خب دیگه چی می‌خواد، گفت یه سری تصاویرم بذار، نمودارم بذار. گفتش که مثلا یکی از مصاحبه است دیگه، میره با در یک حوزه یا یک مصاحبه انجام میده، آقای دانشجو آمده با یه استاد مصاحبه میکنه، تصویری که نماینگر محیط آرام و متین برای انجام مصاحبه دینی است، یه تصویر دیگر بگیر، دوباره یه تصویر دیگر. گفتم که تصویر فعالیت‌های فرهنگی دینی مرتبط با جهانی شدن. ببینید کره زمین گذاشته، همه پرچما رو گذاشته، حالا اسرائیل ملعون هم گذاشته اینجا. خب ببینید اینها جهانی شدن آدم میتونه بعد محوش کنه، نگه پاکش کنه، این نمیشه براش گفت بعد محوش کرد
میشه
بگن نمیکنه ها، نه میشه بهش گفت اونو پاکش کن، یعنی اونو برش دار، ولی یه وقتی گوش نمیده به حرف آدم. من پنج دقیقه دیگه تماس میگیرم بعد این تمام کنم اینا. ببینید بعد گفتن تصویر دیگه بساز، نگاه کن اینجور درست کرد بدون استفاده از پرچم کشورها باشه، حالا پرچم بالا گذاشت، اینا همه با هم جمع در یک اجتماع جهانی هستن که با هم صحبت میکنم همینجور، یعنی یک وحدت جهانی از وفاق ملی گفتیم وفاق جهانی میشه. بعد زمیمه میخواد، ببینید زمیمه مثلا دی مصاحبه مصاحبه با حجت الاسلام دکتر محمد علوی، ابتدا میخواد از شما برای وقتی که برای مصاحبه گذاشتید تشکر کنم، بعدشون جواب میده، محقق سوال میکنه جواب میده، همینجور. این نمونه هاییست که در پیوست یک پایان نامه میاد. من اگر بنا باشه که اینا رو توضیح من بدم اینا وقت ما رو خیلی میگیره. اینا بعدا انشاءالله سر فرصت مطالعه کنید. خب بعد ببینید حتی یه موردی داریم که پرسشنامه‌ای که نقش دین در جهانی شدن و تعاملات فرهنگی. سلام علیکم. میام چند دقیقه دیگه میام پایین. باشه 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 اومدم پایین. یه پنج دقیقه دیگه میام انشاءالله. بله بله پنج دقیقه دیگه میام. خدا باشه. خب ما این زمان همیشه از ما جلو میری. ببینید این نمونه ببینید این یک نمونه است. خیلی روش کار کردم. بعد گفتم عربی بیار انگلیسی منابع بیار. خود همین بسیار کمک هست برای پایان‌نامه‌نویسی. حالا ما دیگه این رو دیگه بعدا دوستان مطالعه بکنن دیگه کمک ما که همه سرکلاس ما نگیم. و السلام علیکم و رحمت الله. ما در خدمت بله بله آها این باید یه بار شما در پیشینه یکی از مشکلات ما در تحقیقات ضعف بیان پیشینه تحقیقه. اینقدر بهت کمک میکنه که نه در چیزای اختصاصی اینچونی ها یه جایی که جنبه جهانی داره کلی بهت مطلب میده. اصلا شما اگر رو پیشینه تحقیق کار کنید کل مقاله بردی. یعنی شما چون که پیشینه تحقیق خود حل نمیکنید نمیتونی خوب از پسش بر بیاد. تا میتونی رو پیشنه تحقیق سر نگاه کنی. تا میتونی رو پیشنه تحقیق کار کنی. و اینا کمک میکنه حسابی هم کنه.
خیلی منابع که میدن.
بله.
واقعی است یا همونی؟
نه نه. منابعی که میده درسته.
من
یک سری منابع دروغه. بله. ولی بعد منابعی که کلی بهت میده درسته. اگر ریز میخوای بایستی بری تحقیق کنی کانفیگرش.
مطلب رو خواستیم بعد منابع رو ما دو
403
همیشه
بیاد 403 یه سرش میکنم
جمنای رو من میخواد راحت
ببینی الان الان همین آدرسی که من گفتم که اگر کسی این پولیشه بگیره جمنای دستشه جمنای باز
در اون راحت
گپ
گپ چی
این یک ماه میخوانیم کلا این کارش باز میشه؟
بله اینو باز میشه. اما اگه بیشتر باز بشه اون یک ماهی 900 تومانی رو باید آره این بتا هست اون پیشرفته بشه. یه عنوان دیگری داره من میگم پیشرفته.
خب
خیلی 403 بودی؟
آره
باشه
یادم
ببخشید نوستاد دوازده
نوستاد
دوازده
پنجا و دو پنجا و پنجا و دو شیش رفت
من یه جور با کرده نوستاد دوازده پنجا و پنجا و دو بیست و شیش هفته باشید ببخشید
نوستاد
حتی
نمیشه بریم شما نمیشه بردن بسید
شما نمیشه سیگار بردن شما نمیشه